اقدام داوطلبانه است برای رهایی از فشار افکار عمومی و دول غربی.
هیچ وقت این اتفاق نمیافته جناب نصیری. اعلی حضرت با این تصمیم فقط پایه های حکومت رو متزلزل میکنن.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
هر زمان خورشید او از مشرقی سر بر کند، ماه مهرافزاش هر دم جلوه دیگر کند. چون بتابد آفتاب حسن او بر کائنات، نور او از روزن هر خانه سر بر کند. خورشیدنامه.
به نام خدا. دوستداران خورشید هفتم آسمان مهربانی و هدایت، سلام و عرض تسلیت. در شب شهادت باب الحوائج آقا امام کاظم علیه السلام، خورشیدنامه رو میشنوید از رادیو ایران. امام موسی بن جعفر علیه السلام در ذی‌الحجه سال 127 هجری، هنگامی که امام صادق و همسرش حمیده از حج باز می‌گشتند، در منطقه ابوا به دنیا آمد. پدر پس از ولادت او 3 روز مردم را اطعام کرد. هفتمین امام شیعیان در دوران انتقال قدرت از امویان به عباسیان به دنیا آمد. در 4 سالگی او نخستین خلیفه عباسی به حکومت رسید. از زندگی امام کاظم تا پیش از امامت ایشان اطلاعات چندانی در دست نیست، جز چند گفتگوی علمی در زمان کودکی، از جمله گفتگوی با ابو حنیفه و عالمان مذاهب و ادیان دیگر. امام کاظم علیه السلام پس از شهادت پدرش در سال 148 در زمان منصور دوانیقی امامت را عهده‌دار شد. منصور در سال 158 در مکه مرد. جانشین وی تا سال 169 فرزندش مهدی عباسی بود. پس از آن 1 سال هادی عباسی خلافت کرد و آنگاه هارون به خلافت رسید. Thank you.
زنجیر دور گردن او حلقه می کنم با تازیان دست دعا را شکست او ناله میزند و به جایی نمیرسد کنج سیاه چال صدا را شکست
هنوز اسیر سکوت تو اند زندان ها و پای بند نگاهت دل نگهبان ها
تو مثل یک نفس تازه حبس میگشتی تویی که در نفست گم شدند طوفان ها چه خلوت خوشی آرام زیر لب گفتی و سجده کردی جای تمام انسان ها
نشد طلوع کنی تا تو را طواف کنند
تقیه کار شدند آفتاب
تقیه کار شدند آفتاب گردان ها
کاظمین رفتی حرم موسی بن جعفر رفتی پسر فاطمه رو زیارت کردی آیون عزیز یه سلامیست بعد از زیارت و نمازش که این سلام رو میخونند و از ناحیه امام عصر به از این نسبت دادن این سلام و زیارت و صلوات رسیده است بالای سر موسی بن جعفر میستن فرض کنید الان تو حرم موسی بن جعفر و اولن المتامیز ساغ المرزوز بهلغ القیود والجنازة المنادى یا علیها بذل الاستغفار مسیب میگم همزندانی آقا ندیم آقا مسیب میگه یه شب دیدم داره ناله میکنه با یه انقلابی عرض کردم آجان چرا اینقدر ناراحتی صدا زد مسیب به خدا دلم برا رضام تنگ شده میخوام برم مدینه رضامو ببینم معصوممو ببینم وای
حالا خدا به داد دل دخترت رسد بدجور ساق پای شما آقا شنیدم که امانت بریدن با سعی خیش پشت صفا را شکستن
دستور داد جلاداش رفتن سراغ امام امام اتفاقا در خانه نبود کجا بود مسجد پیغمبر وقتی وارد شدن که به امام نماز میخون مهلت ندادن که موسی بن جعفر نمازش تمام بکند در همون حال نماز آقا رو کشیدن کشون کشون از مسجد پیغمبر بیرون بود که نگاهی کرد به قبر رسول اکرم عرض کرد السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا جد بیبی با فرزندان تو این امت تو چه میکنی
چه غم از فراق یارا کشدم به روزگاران که محیط حبس دشمن شده محفل وصال شده محفل وصال منو گریه شبانه به تنم بود نشانه منو گریه شبانه به تنم به تنم بود نشانه که عدو به تازیانه زده در سیاه چالم
دوران امام کاظم مصادف با نخستین مرحله استبداد حکام عباسی بود. در این عصر حرکت‌های اعتراض آمیز متعددی از ناحیه شیعیان و علویان به خلفای عباسی صورت گرفت. در این دوره مهمترین رقیب عباسیان علویان بودند و طبیعی بود که حکومت آنان را سخت تحت نظارت بگیرد. این وظیفه موجب می شد تا امام کاظم غالباً راه تقیه را در پیش گرفته و تشکل شیعه و رهبری آنها را به شکلی پنهانی اداره نماید. امام از وزیر دستگاه عباسی علی ابن یقطین خواسته بود تا در دربار عباسی بماند و بکوشد تا شیعیان را از گرفتاری نجات دهد. علی ابن یقطین در شمار اصحاب خاص امام کاظم علیه السلام بود که در دستگاه خلافت عباسی نفوذ داشت. امام کاظم علیه السلام به دلیل حلم و بردباری در برابر تجاوزکاران و فرونشاندن غیظ و خشم خیش به کاظم ملقب بود و به خاطر لیاقت و شایستگیش با عنوان عبد صالح شناخته می شد. خریداری و سپس آزاد کردن بردگان در راه خدا از عادتهای رفتاری امام بود. نوشتند که هفتمین امام شیعیان در دوران حیات خود به بیش از 1000 برده نعمت آزادی بخشید.
هشام رو میشناسید؟ هشام ابن حکم خیلی لذیذ و عزیز دیگه، از اصحاب امام کاظم بود، امام صادق بود، امام رضاست. یک تکیه آخر، هشام میگه که من خب کارم فروش پارچه بود، قماش میفروختم. دو جور فروشندگی داشتم، یه هانوت و دکان داشتم ثابت، گاهی اوقات هم پارچه ها رو به شکل فصلی میآوردیم توی قسمت هایی از مدینه، به تعبیر امروزی ها بسات میکردیم میفروختیم. به خاطر که هوا گرم بود من رفته بودم یه دنجی، یه کنجی، یه گوشهی پیدا کرده بودم که سایه بسیار خوبی بود، اونجا بسات پارچه های خودم رو پهن کرده بودم. اما خب چون خیلی سایه و زل بود، تقریبا نور خیلی اونجا اندک بود و خیلی نور رو پارچه نمیافتاد. موسی بن جعفر سلام الله علیه رد شدن، به من فرمودن ای هشام پارچه ها و جامه ها رو تو نور بفروش، این بساط و از سایه بیار تو آفتاب، مردم تو آفتاب و روشنایی پارچه ها تو ببینن و بخرن یا نخرن. فروختن پارچه تو سایه و تو تاریکی یه جور قش و فریب و خیانته. چقدر ممکنه من و امثال من خدای نکرده سایه های ایجاد بکنیم برای فروختن رفتارامون، برای فروختن حرفامون، اما مردم نبینن نوع دیگه برخورد بکنن. پس فرمایش موسی بن جعفر فرمایش تند و تیزی است و این فرمایش، فرمایش به همه من و شماست. ملعون من قش اخاه، ملعون من لم ینصح اخاه. کسی که برای برادرش خیر خواهی نکنه تو نگاه موسی بن جعفر ملعونه. میبینی برادرت داره یه خطایی میکنه، میبینی برادرت داره مسیر رو اشتباه میره، کج و مج میره، زمین خورده، فسرده شده، هرچی، نمیدونم راهش چیه. راهش اینه که ناصحش باشی، ناصح مشفقش باشی. میبینی همسرت داره قدری خطا میره، خانمت داره قدری خطا رفتار میکنه، راهش چیه؟ راهش نصحه. راهش پشت سرش متهم کردنش نیست، پشت سر نشستن قش بارون کردنش نیست. اگرم این کار رو بکنم یادم باشه زندگی مشمول لعن موسی بن جعفر شده سلام الله علیه. بعد میبینم هرچی میدوم نمیرسم، هرچی درست میکنم خطاتر میشه، هرچی میبافم بیشتر پاره میشه. خدای چی شده؟ از زیر لعن بیام بیرون. ملعون من لم ینصح اخاه، ملعون من اقتاب اخاه. کسی که غیبت کنه پشت سر برادرش، پشت، وقتی میگیم برادر تأکید میکنم خانم و آقا نداره، ملعون موسی بن جعفره. برگردیم خانه موسی بن جعفر. عبدالمؤمن انصاری گفت وارد خونه امام شدم، محمد ابن عبدالله جعفری اونجا بود، یه تبسم پاشوندم تو صورتش. امام فرمود دوستش داری؟ آقا بله آقا دوستش دارم، اما دوست داشتنم واسه این که شما رو دوست داره ها. امام فرمود داداشته. هر مؤمنی برادر انسان مؤمنه، هر خواهری خواهر انسان مؤمنه، هرچند پدر و مادرشون یکی نباشه. خدایا ما پناه میبریم به تو از اینکه ملعون باشیم و لعن موسی بن جعفر شامل حالمون باشه. جالبه بهتون عرض کنم جد موسی بن جعفر حضرت سجاد صلوات الله علیه در یکی از دعاهای صحیفه سجادیه به من و شما آموخت این دعا رو بکن: اللهم نعوذ بك ان ننطوي على قش احد. خدایا من پناه میبرم به تو از اینکه با کسی از در فریب در بیام، با کسی از در خیانت در بیام، تو ظاهرش یه جور باشم تو باطنش یه جور دیگه باشم، تجمع کنم، حفل ایجاد کنم، تجمیع کنم برای تخریب یک کسی، برای قش در رفتار با کسی. اللهم انی نعوذ بك ان ننطوي على قش احد. خدایا به حق موسی بن جعفر تو رو قسم میدیم منو، عزیزانم رو، شیعیانم رو، تمام کسانی که بر سر سفره موسی بن جعفر نشسته اند از این شمول لعن دور بدار. رفتارهای ما رو آنچنان پالوده و محذب و مطهر کن که هیچگاه خودمون و نسلمون مشمول این لعنیات نباشیم.
در دوران امامت موسی بن جعفر علیه السلام، فرقه های اسماعیلیه، فتحیه و ناووسیه شکل گرفت. گروهی ابتدا مرگ اسماعیل پسر امام صادق را انکار کرده و او را امام دانستند. سپس شماری از این گروه که از حیات اسماعیل مایوس شده بودند، پسر او محمد را امام دانستند. این گروه به اسماعیلیه شهرت یافتند. برخی دیگر عبدالله افتح برادر دیگر امام کاظم را امام دانسته و به فتحیه مشهور شدند، ولی پس از مرگ او که حدود 70 روز بعد از شهادت امام صادق رخ داد، به امامت موسی بن جعفر معتقد شدند. شماری نیز به پیروی از شخصی به نام ناووس در امامت حضرت صادق علیه السلام توقف کردند و عده‌ای به امامت محمد دیباج معتقد شدند. سخاوت از بارزترین صفات امام کاظم علیه السلام بود. سیره نویسان بی‌طرف اتفاق نظر دارند که امام امکانات مالی خود را که از کشاورزی و زراعت عایدش می‌شد در اختیار نیازمندان و بیچارگان قرار می‌داد. سخاوت او در مدینه ضرب المثل شده بود و مردم می‌گفتند تعجب از کسی که بذل و بخشش موسی بن جعفر به او رسیده باشد ولی باز هم اظهار فقر و تنگ دستی کند. امام بسیار به سراغ فقرا می رفت. شبها در ظرفی پول و آرد و خرما می ریخت و ناشناس به فقرای مدینه می رساند.
حسن خلق شرمنده میکنه طرف رو. وجود مقدس امام کاظم این قصه رو عنایت کنید. یک کسی بود از نوادگان خلیفه دوم، از نوه های خلیفه دوم بود زمان امام کاظم. خیلی آقا رو اذیت میکرد، خیلی به آقا توهین میکرد. چندین بار اصحاب امام کاظم علیه السلام تصمیم گرفتن بزننش، باش برخورد کنن. گفتن آقا این شما رو آزار میده. فرمود هیچ کسی حق نداره چیزی بهش بگه. آقا امام کاظم خیلی عجیب بود. اهل سنت نوشتن، محمد ابن طلحه شافعی نوشته امام علیه السلام پاسخ مخالفانش رو با حسن خلق میداد. کان کریمن سخیین ایشون نوشته، اهل سنت نوشتن. بعضی از نویسندگان مثل خطیب بغدادی که قرن پنجم از دنیا رفته، تو کتاب تاریخ بغداد نوشته موسی بن جعفر دشمنان خودشو با اخلاقش شرمنده میکنه. این آقا امام رو آزار میداد. یه روزی امام سوار مرکب شد، مزرعه داشتیم بنده خدا، تو مزرعهش داشت کشاورزی میکرد. اون سال بدم آورده بود، مزرعهش آفت زده بود، ضرر کرده بود، ناراحتم بود. امام با مرکب وارد مزرعه این شخص شد، شروع کرد توهین کردن. آقا کجا میاید؟ آقا تا جلو آمدن، پیاده شدن، سلام کردند، احوال پرسیدن، فرمودن چقدر هزینه کردی برای این مزرعه؟ گفت آقا 100 دینار. فرمود چقدر توقع داشتی به برگردونه؟ حالا که به هم خورده کارت، ولی اگر این مزرعه بار میداد چقدر سود داشت برات؟ گفت آقا 200 دینار. فرمودن یعنی مجموعه سود و سرمایه‌ای که میخواستی هزینه کنی چقدر میشد؟ گفت آقا 300 دینار. آقا دست کردن توی جیب مبارکشون، یک کیسه 300 دیناری. امام کاظم کیسه هایی داشت، معروف بود به سرر. سرر موسی بن جعفر اصلا ضرب المثل بود. میگفتن هر که این هدایای موسی بن جعفر گیرش بیاد دیگه از فقر نباید بناله. خطیب بغدادی میگه کیسه های 1000 دیناری، 300 دیناری، 200 دیناری، 400 دیناری مختلف امام داشتن به فقرا میدادن و بی نیاز میکردن افراد. یکی از این سرر و کیسه ها رو امام دادن به ایشون، خیلی شرمنده شد. آقام رفتن پولا رو شمردید، دقیقاً 300 دینار. فردا شبش اومد مسجد پیغمبر خدمت وجود مقدس امام کاظم سلام کرد، این آیه رو خون، الله اعلم حیث یجعل رسالته. خدا میدونه رسالتش رو به کی بده. شما خاندان بی دلیل اینقدر بزرگ نشدید، مطرح نشدید، سجیت شما کرمه، شد جزء مریدا.
خورشید هفتم آسمان امامت و ولایت چندین بار توسط مهدی و هارون عباسی زندانی شد و در 25 رجب سال 183 هجری در زندان سندی ابن شاهک به شهادت رسید. پیکر پاکش را در مقبره خانوادگی منصور دوانیقی که به مقابر قریش شهرت داشت دفن کردند. گفته شده دلیل عباسیان برای دفن بدن امام در این مقبره ترس از آن بود که مبادا مکان دفن او محل تجمع و حضور شیعیان شود. اما قرن هاست که آرامگاه امام کاظم علیه السلام و امام جواد علیه السلام در بغداد به حرم کاظمین مشهور است و زیارتگاه مسلمانان به ویژه شیعیان است. کی زندان یوسف تیره چون زندان من، روز من شب شد از این بیرحم زندانبان من. چون در این ظلمت سرا بر خان غم مهمان شدم، غم خجل شد زین محقر کلبه احزان من. گرچه مهمانم ولی خود میزبان دشمنم، عالمی بنشسته چون بر سفره احسان من. گر کشد بار غمم یعقوب گردد ناسبور، یوسفش هرگز ندارد طاقت زندان من. بی کس و دور از وطن در حسرت فرزند خیش، بر لب آمد عاقبت در کنج زندان جان من. کی به راه عشق مانع باشد این زنجیرها، می کشد هر جا که خواهد جذبه جانان من. سوزد این دفتر حسان از آتشین گفتار تو، گر نباشد سیل اشک دیده گریان من.
شبتون بخیر عزیزان شنونده، همراه شما هستیم با عشق و احترام و افتخار همچنان از پخش شبکه رادیوی ایران. اما دوستان، دیگه چیزی نمونده تا مشارکت دست جمعی ایرانیان در اسفند ماه پیش رو که بحث انتخابات رو داریم. شرکت در انتخابات تکلیف بزرگی است و از این رو انتخابات دارای اهمیت و جایگاه بلندیه که مردم هم نقش بزرگی در ایفای این رسالت خواهند داشت. برای انتخاب یک نماینده خوب نیازمند آگاهی، دانایی، احساس مسئولیت و علاقه‌مندی هست. آرزو میکنم که انشاءالله با مشارکت همه مردم نماینده های خوبی رو بتونیم به مجلس بفرستیم و در نهایت اتفاقهای خوب برای کشورمون رقم بخوره.